اگه شما هم جزو اون دسته این که این موقع سال که میشه لحظه شماره میکنن تا معلوم بشه کدوم فیلم از ایران به اسکار فرستاده میشه، حتما تو این چند ساعتی که خبرش منتشر شده خبردار شدین. برای اونایی که خبردار نشدن بگم که بالاخره بعد از کلی بحث و بررسی و گفت و شنود و بالا و پایین، امروز آقای رائده فریدزاده دبیر و سخنگوی هیئت معرفی فیلم ایرانی به اسکار خبر داد که هیئت معرفی نماینده سینما ایران به مراسم اسکار با بازخوانی مقررات به بازبینی و بررسی تخصصی فیلم‌ها پرداختن و پس از رأی‌گیری و تجمیع نظرات از میان سه فیلم خورشید، ساخته مجید مجیدی، درخت گردو، ساخته محمد حسین مهتبیان و یلدا، ساخته مسعود بخشی، فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی به عنوان گزینه نهایی رو انتخاب کردند و با امضای اعضای این هیئت به عنوان نماینده سینما ایران به مراسم اسکار 2021 معرفی شد. البته بعضی هم مخالف بودن با این انتخاب، مثلا آقای علی مصفا تهیه کننده فیلم یلدا که یکی از نامزدهای نمایندگی ایران برای رفتن به اسکار بوده، یه نوشته رو منتشر کرده و چند تا معیار رو برشمرده برای اینکه یک فیلم باید داشته باشه تا مناسب باشه برای رفتن به اسکار، مثلا پخش بین‌المللی و اکران در داخل خارج از کشور و جوایز جشنواره‌هایی که تجربه کرده و خاطر نشان کردن که فیلم یلدا همه این شرایط رو داشته. من نظرشون این بوده که این فیلم شایستگی بیشتری داشته برای رفتن به اسکار. خلاصه هر سال همین موقع که میشه بحثا برای اینکه چه فیلمی باید بره اسکار بالا میگیره. سینماست و جنجالای خاص خودش.
گراف اکش متحرک از قبیل
من این سکانس رو خیلی دوست دارم.
تو برو پیش مادرها تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دید.
من
حیف از این گوی سفید که میفروشی به پول سیاه.
آی محمودی سلام، شبتون بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم خواجه نصیر سلام به شما، سلام به یکایک شنوندگان و مخاطبان خوب استودیو 8. خوشحالم که امشب هم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای محمودی قبل از اینکه فیلم بهمون معرفی کنین، بذارین نظر شما رو بپرسیم در مورد انتخاب فیلمی که قراره بره اسکار. به نظرتون از بین نامزدها فیلم خورشید انتخاب خوبی بود؟
بله، شانس بالایی داره. ضمن اینکه در جشنواره فیلم ونیز هم شرکت کرده که یکی از 5 جشنواره معتبره گرید آ یا درجه آ هست در دنیا و به حال هم به خاطر ساختارش هم به خاطر در واقع موقعیت مجید مجیدی که قبلا هم دو بار تجربه کرده. من فکر کنم توی فیلم هایی که بنیاد فارابی اعلام کرده بود که فیلم های نهایی بودن برای اسکار، این بهترین انتخاب میتونست باشه.
بله، خب انشالله که هر فیلم خورشید بتونه نماینده خوبی باشه از طرف کشورمون در جشنواره اسکار و خوش بدرخشه، همونطور که در جشنواره های دیگه هم خب جوایزی رو گرفت و درخشید. خب امشب برای ما چی آوردین آقای محمودی؟
بله، فیلم خارجی 31 سال پیش 18 آبان 1368 دولت آلمان شرقی بالاخره دروازه میان دو قسمت برلین شرقی و غربی رو باز میکنه و مردم بعد از سالها میتونن دوستان و اعضای خانوادهشون رو به راحتی ملاقات بکنن و این یک اتفاق تاریخی بود که افتاد. به همین مناسبت میخوام یک فیلم معرفی بکنم به شما که در واقع از در دوران آلمان شرقی هست و اتفاقاتی که پلیس امنیت آلمان رقم میزنه، یک فیلم بسیار زیبا با نام زندگی دیگران. این فیلم محصول کشور آلمان هست و اولین فیلم کارگردانش فلوریان هنکل فون دونرسمارک هست. این فیلم محصول سال 2006 هست و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان هم شده. زندگی دیگران با بودجه کمی حدود 2 میلیون دلار در آلمان ساخته شد، حدود 100 میلیون دلار فروش داشت در اکران جهانی، بیش از 30 جایزه در کشورهای مختلف و جشنواره‌های مختلف در واقع کسب میکنه. قصه گیورد ویسلر، بازجوی ارشد اشتازی پلیس امنیت جمهوری دموکراتیک آلمان و یکی از باورمندان به حکومت سوسیالیستی آلمان شرقیه. او مأمور زیر نظر گرفتن زندگی گروگ ریمن، یک کارگردان تئاتر میشه که مقامات ارشد نیروی امنیتی به توصیه وزیر فرهنگ و هنر آلمان شرقی در پی یافتن بهانه‌ای برای ایجاد محدودیت و خانه نشین کردنش هستند. اونها مأموریت یافتن مدرکی مبنی بر ناهمجاری گریمن رو به وایسلر با بازجوی ارشد پلیس امنیتی اشتازی محول میکنن و شنود میذارن توی نقاط مختلف منزل آقای دریمن رو و رفتارهای او و همسرش رو که از بازیگران سرشناس تئاتر اون موقع هم هست زیر نظر میگیرن، اما اتفاقات آنگونه که باید پیش نمیره. اولریش موهر، سباستیان کوخ، مارتینا کودک و اولریش توکار از بازیگران اصلی فیلم زندگی دیگران هستن.
یه بخش از این فیلم رو با هم بشنویم.
من قبلا از دو چیز میترسیدم، تنها بودن و عدم توانایی نوشتن. از مرگ آلبرت نوشتن اهمیتی برام نداره، یا حتی مردم دیگه. فقط میترسم تو رو از دست بدم.
من فقط چند ساعتی میرم بیرون.
کجا؟
پیش یه همکلاسی قدیمی.
میدونم که دارو مصرف میکنی، میدونم به استعدادت ایمان نداری، حداقل به من ایمان داشته باش. کریستا ماریا، تو هنرمند بزرگی هستی، من اینو میدونم، تماشاگران تو هم میدونم.
خودت چی؟ تو هم احتیاجی بهشون نداری یا کمتر داری؟ ولی تو هم باهاشون سازش میکنی. چرا این کارو میکنی؟ چون میتونن یه شب نابودت کنن، حالا هر چقدر استعداد و ایمان داشته باشی. برای اینکه اونا تصمیم میگیرن چه نمایشی بازی کنیم و چه کسی بازی کنه و چه کسی باید کارگردانی کنه، تو نمیخوای عاقبت مثل یرزگا بشه. منم نمیخوام، برای همین دارم میرم.
خیلی از چیزایی که میگی درست و منم میخوام تغییرشون بدم. ازت خواهش میکنم، التماس میکنم، نرو.
بله، بخش از این فیلم رو هم شنیدیم. آقای محمودی در خدمتی.
بله، فیلم برنده جایزه فیلم منتخب تماشاگران جشنواره لوکارنو سوئیس شده. فیلم برنده جایزه بهترین فیلم خارج زبان در 22 دوره جوایز مستقل اسپریت شده. یک حقیقت تلخ راجع به این فیلم وجود داره که حالا عجیبه دیگه، این دویای فیلم و سینما بعضی موقع با زندگی آدم‌ها گره می‌خوره. اولریش موهه، بازیگر نقش گورد ویسلر، همین مأمور امنیتی، در 27 ژوئیه 2007 سرطان معده میگیره، میمیره. زندگی شخصی شباهت زیادی با زندگی شخصیت های فیلم داره. این آقای موهه زمانی ستاره تئاتر آلمان شرقی بوده و از سوی اشتازی، همون پلیس امنیتی آلمان شرقی، زیر نظر قرار گرفته بوده. اولریش موهه بعدها متوجه میشه همسر سابقش جنی گروهلمن که هنرپیشه آلمانی بوده به عنوان خبررسان برای پلیس امنیتی اشتازی کار میکرده. و حالا خیلی عجیبه که این فیلم ایشون حالا میاد قصه یک مأمور اشتازی رو بازی میکنه. فیلم بسیار ساختار زیبایی داره خانم خواجه نصیبان، که زمان فیلم تقریبا زیاده، 137 دقیقه از زمان فیلم. و ما چگونگی تغییر و تحول زندگی یک مأمور رو میبینیم، چگونگی اثرگذاری هنر رو روی تفکرات سخت یک مأمور امنیتی رو میبینیم و اینکه چگونه یک هنرمند، تفکرات یک هنرمند و هنر میتونه تغییر بده. ماجرا شاید به نظر من از اونجای فیلم جالب میشه، این سکانس های برتر فیلم اونجای دیگه زیباست که حالا آقای در واقع ویسلر بازنشسته شده و داره نامه خونه مردم میبره و یک زندگی خیلی دیگه سخت رو داره تجربه میکنه و بعد با رخدادهای زیبایی مواجه میشه. یکی از به نظر من بهترین فیلم هاییست که راجع به همین فضای بسته در واقع سوسیالیستی آلمان شرقی و اساساً بلوک شرق ساخته شده در کشور آلمان. و فیلم بسیار زیباست و لایه‌های پیچیده انسانی درش به وفور به چشم میخوره. موسیقی متن بسیار زیبایی داره، بازی‌ها فوق‌العاده است و فکر میکنم که عزیزانی که فیلم رو ندیدن، چون حالا تهیه کننده محترم برنامه خانم شمس‌اللهی دوبله فیلم رو هم پخش کردن، من نمیدونستم دوبله شده فیلم.
بله
به هر حال دیگه الان که دوبله هم هست، یعنی ما نسخه دوبلش رو هم داریم، من فکر میکنم که از دست ندن عزیزان، چون یکی از فیلم های مطرح سینمای جهان هستش و میگم اون بخش در واقع بخش های مختلف انسانی، اون بخش هایی که میاد مستقیم انسان رو و در واقع میاد بین وجدان و رابطه کاری و نمیدونم حالا توجه به مقوله مهم هنر مورد توجه قرار میده، سیاست کثیفی که شاید توی اون زمان بوده در بلوک شرق رو میاد و به تصویر میکشه. به نظر من یکی از فیلم های خیلی خوبی بوده که توی این یکی دو دهه گذشته در آلمان ساخته شده و توصیه میکنم عزیزانی که فیلم رو ندیدن حتما فیلم رو در برنامه در واقع دیدنشون بگذارن. فیلم زندگی دیگران محصول 2006 آلمان که اولین فیلم فلوریان هنکل فون دونسمارک هستش.
بله خیلی متشکرم از شما این محمودی، تا فردا شب.
خواهش میکنم، شب خوبی داشته باشن عزیزان، خداحافظ.
بی وقت بزن بر من، بی وقت بزن بارم بر چشمان غمگینم، بر این خانه ویران احساسی که میدانم و دستو نمیآیم، میسازم و میسوزم من دیوانم شاید. توفان زده در خیشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. توفان زده در خیشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. سیلی که مرا بلید، سیلی که امان است، آهی که خرابم کرد، آهی که فقار است. ای بی خبر از حالم، گاهی نگرانم شد، جان من دیوانه یک ثانیه جانم شد. سیلی که مرا بلید، سیلی که امان است، آهی که خرابم کرد، آهی که فغان است. ای بی خبر از حالم، گاهی نگرانم شد، جان من دیوانه یک ثانیه جانم شد، جان من دیوانه یک ثانیه جانش. توفان زده در خیشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. توفان زده در خیشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو.
اگه یادتون باشه یه مدت قبل درباره افتادن انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوانی خبری بهتون دادم. در حال حاضر این انجمن وجود نداره و قراره که تأسیس بشه. برای تأسیس یک انجمن صنفی نیازه که تعداد قابل توجهی از اعضای اون صنف به عضویتش در بیان. الان هم فراخوانی که این انجمن در شرف تأسیسه منتشر شده و این انجمن داره اعضای خودش رو جذب میکنه. مهلت فراخوان هم تمدید شده. علاقمندان به عضویت در انجمن صنفی سراسری نویسندگان کودک و نوجوان تا شنبه 15 آذر 99 فرصت دارن مدارک و فرم درخواست خودشون رو برای دبیرخانه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بفرستن. اگه شما نویسنده کودک و نوجوان هستین و یا مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان و یا پژوهشگر این حوزه و قبلا عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بودید، میتونید برای عضویت در انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان ثبت نام کنید. برای ثبت نام هم باید به تارنمای www.nevisak.ir مراجعه کنید. بچه ها بیشتر تو خونن و نیازشون به سرگرمی بیشتره، خیلی ها تازه توجهشون به سرگرمی های فرهنگی برای بچه ها مثل تئاتر و سینمای کودک و نوجوان جلب شده. واقعا چه تو این شرایط چه تو هر شرایط دیگه اینجور سرگرمی ها خیلی میتونه یک تجربه ای رو به تجربیات بچه های ما اضافه کنه و باعث بشه که استعدادشون شکوفا بشه.
حتماً دلمون میخواد بچه هامون در آینده افراد موفقی بشن و از پس پستی بلندی های زندگیشون بر بیان، اما شاید راهکارهای دقیق اونو ندونیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی. میخوام راهکارهایی رو به شما یاد بدم برای آموزش مهارت های زندگی به بچه ها. با ما همراه باشید. سلام و روز و روزگارتون خوش. ببینم تا به حال این جمله رو شنیدید که هر کسی را بهر کاری ساختن، یا مثلا حتما شنیدیم که وقتی آدم موفقی رو میبینیم میگیم که فلانی رو اصلا انگار برای این کار ساختن. دیروز توی قسمت قبلی کمی راجع به دیدگاه کارل گوستاو یونگ روانشناس سوئیسی با شما حرف زدم. وقتی از خود واقعی حرف میزنه و میگه اگر ما در اون مسیر زندگی کنیم سراسر راه برای ما برکت هست، سراسر راه گشایش هست، خلق هست، آفرینش هست. چرا که ما واقعا وقتی توی زندگی توی مسیر واقعی زندگی و اون جایی که جای ما هست قرار میگیریم، از هر طرف برای ما خیر و برکت سرریز میشه، اتفاقات درست در کنار هم چیده میشن تا ما به مقصودمون برسیم. خب این اتفاق چطور میفته؟ قطعاً والدین ما به عنوان پدر و مادر توی این زمینه تاثیرگذار بودن و قطعاً والدین امروز میتونن از والدین دیروز و دیروزها تاثیرگذارتر باشن، به دلیل اینکه به آگاهی بیشتری رسیدن و جامعه داره امکانات بیشتر و بهتری رو در اختیارشون قرار میده. متخصصان در هر رشته به عنوان مربی در سطح جامعه دارن فعالیت میکنن و به ما این امکان رو میدن که فرزندمون رو هدایت کنیم به سمت مسیری که باید. اما اینجا دیگه برمیگرده به تلاش ما و به صبوری و همراهی ما با بچه‌ها. ازتون میخوام که به این موضوع عمیقاً فکر کنید. ما با وجود امکاناتی که داریم چقدر صبوریم و چقدر زمان میگذاریم و اجازه میدیم این فرایند طی بشه. متاسفانه توی سالهای نوجوانی خیلی چیزا تغییر میکنه. وقتی بچه‌ها بزرگ میشن ما پدر و مادرها احساس میکنیم دیگه تمام تلاشمون رو کردیم و حالا وقتشه که نتیجه زحماتمون رو ببینیم و ما باید تصمیم بگیریم که فرزندمون در چه حوزه‌ای موفق‌تره. اما خواهش میکنم که این روندی که از کودکی پی میگیرید رو تا انتها پی بگیرید. شما فقط باید یک تسهیلگر باشین، کسی که کمک میکنه تا اون استعداد هرچه بیشتر رشد کنه. شما سعی نکنید مسیری رو تعریف کنید که متعلق به بچه‌ها نیست. متاسفانه خیلی از نوجوان‌ها پیش خود من میان و خیلی از نوجوان‌ها رو میبینید که با معلمانشون و مشاورانشون صحبت میکنن و گلای مندن که پدر و مادر ما اجازه نمیدن که ما تجربه کنیم توی رشته‌هایی بریم که دوست داریم. ازتون میخوام همونطور که در کودکی تلاش میکنید بچه‌ها رو در فرایند و در مسیر درست قرار بدین، زمان میگذارید و صبوری تا بچه‌ها خودشون کشف کنن، در مراحل آخر که مربوط به انتخاب رشته دانشگاه و شغل هست، همچنان به این قدرت بچه‌ها احترام بذارید. برای اینکه طبق صحبتایی که توی هفته‌های قبل کردم، اگر بچه‌های تصمیم سازی بسازیم، اگه به بچه‌ها قدرت کافی بدیم، میتونیم کمی عقب‌تر بایستیم و لذت یک تصمیم درست رو فقط نگاه کنیم و نظاره کنیم، به جای اینکه همیشه به جای بچه‌هامون تصمیم بگیریم و زمانی که سر به زنگاه میرسه و بعد تصمیم مهم بگیرن، حالا به هول و بلا میفتیم که خب این کارو کن اون کارو کن و شروع میکنیم از خودمون ایده و نظر دادن. ازتون میخوام که با قرار دادن بچه‌ها در فرایند درست و در مسیر درست اجازه بدید کشف کنن، لذت ببرن، اعتماد به نفس به دست بیارن و یاد بگیرن که حتی زمانی که به اندازه کافی نمیتونن مشورت کنن و آدم‌های درست در کنارشون نیست، بتونن به خودشون اتکا کنن و تصمیم‌های درست بگیرن. فرزندان تصمیم سازی بسازید که از جایی که هستن لذت میبرن، از زندگیشون راضین و هیچ وقت در آینده نمیگن که ای کاش پدر یا مادر من میگذاشتن که من تجربه کنم و من مال این رشته و این کار نبودم و والدین من نذاشتن که من وارد اون رشته یا اون کار بشم. مطمئن باشید که اگه از کودکی بهشون این جسارت رو بدید، انتخابشون انتخاب شایسته‌ایه. و چه چیزی از این جذابتر برای یک پدر و مادر که فرزندی رو داشته باشن که جایی قرار داره که حالش خوبه و براش جای رشد و پیشرفته، و اینو بدونید که جایی که ما آدم‌ها حالمون خوب نیست واقعا به معنای واقعی پیشرفتی اتفاق نمیافته. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، حال دل کودکان و نوجوانان سرزمینم خوب باشه. در پناه خداوند باشه.
مشکرم از خانم ناظری که این بخش رو برای ما آماده کردن. در این مدتی که سینما و تئاتر تعطیله، به جای فیلم دیدن تو سینما و تئاتر دیدن در تماشاخانه، شما چی کار میکنین؟ چقدر از این فعالیت جایگزین راضی بودین؟ بعدش از بازگشایی سالن‌های تئاتر و سینما هم برای ما بگین که فکر میکنین که اگر این سالن‌ها بازگشایی بشن، شما باز هم همون فعالیت فرهنگی جایگزین رو انجام میدین یا برمیگردین به سینما و تئاتر؟ 3010 75 33 91 41 42.
سلام علیکم، خسته نباشی. فریوز علیزاده هستم از شهریار. من راجع به برنامه میخواستم بگم، الان که آنلاین گوش میکنیم کتابا و تئاترا و همه این چیزا رو، ولی اگه عادی بشه، اولین کسی که حتی رزرو بشه دوم پیجی بشه، من خودم اولین نفر هستم. یعنی اگه نباشه اصلا امکان نداره، این یک جزی از زندگی آدمه. به نظر من ایشالله که ردیف بشه، بشه زودتر درست کنن، حالا هر شکلی که هست، حتی برای جایی که 100 نفره 20 نفرم برن بازم ارزش داره به نظر من. با عزت خدا.
شهرام صبوری هستم. با توجه به اینکه وضعیت وضعیت کرونایی هست و فکر کنم ظاهرا گفتن که سینما تا ساعت 6 امکان استفاده ازش هست، فکر کنم مشکل هست و سعی میکنیم از همون برنامه آنلاین استفاده کنیم که انشالله روال عادی برگرده و ما بتونیم به صورت عادی استفاده کنیم. با آرزوی سلامتی برای هموطن عزیزم، خدا بهشون.
مثلا میگم بله من تئاتر سینما رو به دنبال میکنم، ولی خب اگر الان جایگزینی باشه مثلا من که دسترسی به کامپیوتر ندارم، ولی قبلش دنبال میکردم و میشنیدم از دوستانی که مثلا تئاتر سینما میرفتن. خب من بیشتر تئاتر رو خیلی دوست دارم چون زنده است و با تماشاچی ارتباط مستقیم میتونه برقرار کنه تا سینما. من از شما و همه شنوندگان عزیزی که صدای مرا میشنوند خداحافظی میکنم. متشکرم. یه دل هیده روشندن از سیر جان.
خب نوشتن که من خیلی سینما رو دوست دارم، فیلم‌ها رو توی خونه دنبال میکنم و هر وقت سالن‌ها باز بشن حتما میرم سینما. اما یکی از اون کارهایی که میشه انجام داد در زمانی که امکان تا دیدن وجود نداره، خوندن نمایشنامه و فیلمنامه میتونه باشه که خیلی هم میتونه مفید باشه. نمیدونم شما تا حالا امتحان کردین این کارو یا نه، ولی پیشنهاد میکنم که امتحانش کنید.
یک صفحه از نمایشنامه امروز ما را قراره دو تا دختر خانوم بخونن، همچنان که زیر آلاچیق و روبروی یک فواره نشستن قراره دو تا نقش ما را اجرا کنن.
افشان دیگه نمیتونم، دیگه طاقتم تموم شده، توی خونه دارم دق میکنم، هیچکم به درد هم نمیرسه.
خانومی قصه نخور جونم، همین امروز تکلیفت یه سره میشه.
با این مقدمه که من دیدم حتی صبحونه با ما نخورد، خوش زده به خواب.
ببین چجوری قنبرک زده، ناسلامتی امروز خواستگاری توه. پاشو یه دست لباس بپوش، یه سر و وضعی عوض کن، بالاخره یه طوری میشه.
چجوری میشه ماما؟
وقتی خدا بخواد.
بله دست رو دست بذاریم، به امید خدا همه چیز درست میشه.
راستش من از حرفای تو هیچ سر در نمیارم.
توی خونه هیچ کی از حرفای من سر در نمیاره. کاش منم شهامت احسان رو داشتم و حداقل اختیارم دست خودم بود.
خانومی اون اصلا کار درستی نکرد، خودت هم اینو میدونی.
کتاب چقدر نقش داره تو زندگی؟
خب من کتاب مطالعه میکنم ولی نشد خیلی زیادم. کتاب روانشناسی میخونم، کتابای شعر مثل کتابای قدیمی مثل لیلی و مجنون، حافظ، سعدی، پروین میخونم. مثلا لیلی و مجنون خیلی دوست دارم، تازه تمومش کردم.
کتاب خوندن وقت خاصی میخواد، جور خاصی باید باشیم تا بتونیم کتاب
بزنم. کتاب خوندن باید دلی باشه دیگه، مثلا حال و هواش داشته باشی، مثلا ساعت ها وقت میذاری مثلا یه رمان و یه داستان رو تمومش کنی.
آخرین کتابی که خوندین و پیشنهاد میدین بقیه هم بخونن چی هست؟
خودت باش دختر جان، نویسنده خارج، اسمش یادم نمیاد، خیلی کتاب خوبه نظرم، فوق العاده است. هر فصلش راجع به یه موضوع. لیلی مجنون که خیلی کتاب قشنگه و فوق العاده بود. اونم کتابی که ازش خوندم هم شعراشه هم یه سری ترجمه شعراشه همراه واسم با ترجمه شعر، یعنی داستان داره روایت میکنه. به نظرم بخونن لذت ببرن.
متنی که خونده شد از کتاب روزانه آبی به نویسندگی اکبر رادی انتخاب شد. کتاب روزانه آبی شکاف عقیدتی بین دو نسل قدیم و جدید رو بیان میکنه و بعد از چاپ این اثر رادی به عنوان نمایشنامه نویس مطرح شد و گفته میشه تولدی دوباره در عرصه نمایشنامه نویسی گیلان بود. هر کس که آثار رادی رو میخونه میدونه که قلمش سرشار از درد مردمیه که نفس میکشند و حقیقت دارند. رادی عمرش رو وقت تئاتر کرد و خودش درباره اعتقاد راسخ و استوارش به تئاتر این چنین گفته: پی بردم که مفاهیمی به عظمت جهان رو چگونه میتوان روی صحنه در 2 ساعت به جماعتی ارائه داد.
بعضی از اول برنامه ناراحت شدن، الان تازه اومدن گفتن که چرا ناراحتن. میگن این چه بحثیه که شما مطرح میکنین؟ اصلا مگه چیزی وجود داره که جایگزین تئاتر و سینما بشه؟ اگه وجود داشت که قبل از این شده بود. هر چیزی جای خودشو داره، هیچ فعالیت فرهنگی قرار نیست جای اون یکی رو بگیره. بله ما تسلیمیم، درسته حرف شما متین. ما بابت نگرانیمون برای تئاتر و سینما این بحث رو مطرح کردیم، نگرانی از اینکه نکنه این تعطیلیای طولانی باعث بشه که تئاتر و سینما مخاطباشون رو از دست بدن و فراموش بشن، تولیدات جدید جاشون رو پر کنه، نکنه خیلیا به تئاتر و فیلم دیدن تو خونه ها و از یه قاب کوچیک عادت کنن. و در آخر هم فقط آرزو میکنیم که این اتفاقا اصلا نیفته. اگه تولیدات جدیدی به سبد فرهنگی با اضافه شده بتونه جای خودش رو پیدا کنه و جای هنرهای مهم رو نگیره. ممنون از اینکه در دور همی امشب با ما همراه بودید.